أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در باره دورانهای وجودی انسان عرض کردیم که خدای سبحان آیات رو مفصلا توی رابطه مورد بحث قرار دادیم، آیات رو مفصلا مورد بحث قرار دادیم در باره عالم زر، اخذ میثاق، عرضه امانت و جریاناتی که قبل از این دنیا برای بشر اتفاق افتاده. به خاطر اینکه ادامه بحث ما مربوط به اون مباحث هست، من اشاره میکنم. بحث بر این بود که در اولین مرحله قبل از ورود به عالم دنیا، خدای سبحان افراد بشر رو در قالب بدنهای بسیار کوچکی که از خاک آفریده شده بود خلق کرد. خدای سبحان انسان رو در اون قالب‌ها آفرید که خاک زمین رو برگرفت، با کارهای فراوانی که روی خاک انجام شد بخشی از خاک افراد بشر پدیدار شدن، که مثل که هر مولکول خاک به یک ذره تبدیل، به یک انسانی تبدیل شد، یه ذره‌ای که دارای ادراک و شعور و احساس انسانی هست. مدتها رو در این عالم به سر برد. در همین عالم امانت دوران حیات دنیا عرضه شد و انسان داوطلب ورود به این دنیا شد. در همون عالم معرفت توحیدی بر وجود انسان تابیده شد. در همون عالم پیمان بر بندگی از افراد بشر گرفته شده. بعد خداوند حضرت آدم را آفرید به تدریج و اولین نسل بشر را از حضرت آدم شروع کرد. نسل‌های بعدی را، حالا نسل اول، حالا یا همین دو نفر بودن یا بیشتر، حالا این بحثی است، نسل‌های بعدی رو دیگه از طریق نسل‌های قبلی به دنیا آورد و این ذرات وجودی رو وارد بدن پدر می‌کنه. خدا هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، خداوند شما رو در زمین پاشید مثل بذر و به سوی او محشور می‌شید. این بذرها، او بدن‌های ذره‌ای، میاد وارد بدن پدر میشه از هر طریقی، غذا، تنفس یا هر جور دیگری. مدتها، در مدتی کم یا طولانی نمیدونیم، مختلفه، در صلب پدر میمونه، صلب استخوان ستون فقراته، و بعد از محفظه بین صلب و ترائب و قفسه سینه خارج میشه، ژن‌هایی رو از پدر میگیره، بسته‌بندی میشه، به صورت یک سلول در میاد، سلول اولیه، منتقل میشه در بدن مادر، ژن‌هایی رو از مادر میگیره، سلول مرکب میشه، از مرحله تشکیل سلول اطلاق نطفه میشه برش. اول انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، ما در اولین مرحله شما را از خاک آفریدیم، مرحله دوم آفرینشتون از نطفه بود. این بحثایی بود که خیلی روش آیاتش گفته شده، تکرار شد، بحثای مفصل. خب انسان با این مقدمات وارد شد به زندگی دنیا با خصوصیاتی که خداوند به او عنایت کرد، نطفه امشاج با گرایش‌های مختلف، برای ای که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه، ما این کار رو کردیم که انسان رو بیازماییم. وارد زندگی دنیا شد. زندگی دنیا به عنوان یک دوره و کلاس و آزمون مطرحه و اگر این نمی بود هدف دیگری در کار نبود. یعنی خدا فقط به این خاطر بشر رو آورده تو دنیا که درجات زندگی ابدی خودش رو در این دنیا کسب کنه و نمره بگیره. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دقت کنید که ما تو دنیا چجوری بالا پایینی قرار دادیم. ولل آخرتو اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. بدانید که زندگی آخرت درجاتش از دنیا بزرگتره و تفضیل و بالا پایینیش هم از دنیا بیشتره. و البته ورود به این زندگی رو هم خود ما خواستیم در عالم زر، خود ما داوطلب شدیم، چه بسا کسانی که نیومدن منتظرن، عجله دارن، تو نوبت قرار دادن خودشون، یعنی منتظرن که در نوبت قرار بگیرن. به هر حال زندگی دنیا تمام میشه، مردم به دستجات مختلفی تقسیم میشن، عده‌ای کفور و ناسپاسن، اینها باید به کیفر برسن که امانت الهی رو ضایع کردن، عده‌ای ابرارند و اصحاب یمین که اینها نهایتاً بعد از گذران مراحلی به فلاح ابدی و زندگی بهشت رضوان در جوار قرب ربوبی نازل میشن، و عده دیگری مقربان درگاه الهی هستند که پاک باختگان راه خدا در این کلاس بودن. افراد بشر دوره رو میبینن به تدریج وارد عالم برزخ میشن. ورود به عالم برزخ یعنی بازگشت به عالم زر، منتها دیگه اسم عالم زر روش نگذاشتن. اصطلاح خود قرآن در رابطه با این دوره اصطلاحی است که میگن و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، از همین آیه قرآن اصطلاح برزخ استفاده شده. انسان در قبل از این دنیا در حال موت هست، در دنیا در حال حیاته، در برزخ در حال موته، در قیامت در حال حیاته. با تکرار این توضیح که موت حالت وجودی از انسانه، حالتی که ادراک داره، احساس داره، اما ابزار نداره. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. حالا بحث ما الان رو این دوران سومه. موقعی که انسان میخواد از دنیا منتقل بشه به برزخ، یعنی برگرده به همون عالم زرزری خودش به اصطلاح، همون عالمی که داشته، منتها با این تفاوت که این دفعه دیگه با یک کوله باری از این دنیا میره بیرون. قبل از اینکه بیاد به این دنیا نه باری از حسنات داشته نه از سیئات. حالا اومده دوره رو پشت سر گذاشته، امتحانهای متعددی خدای سبحان در این 60-70 سال زندگی براش پیش آورده، به فقر او را امتحان کرده، به بیماری امتحان کرده، به فرمان امتحان کرده، به معصیت امتحان کرده، زمینه های برخورد متعددی پیش آورده، نسبت به حقوق دیگران او را آزموده، نسبت به حقوق الهی او را آزموده. حالا با یک کوله باری داره از این عالم میره بیرون تا چی همراه خودش ببره؟ کوله باری که در چهره او در قیامت اثر میگذاره، در وضعیت بدنش اثر میگذاره. هرچه رو که انسان در این دنیا کسب بکنه در او ذره وجودیش اثر میگذاره که در بازسازی مرحله بعدی بدن در قیامت نمایان میشه. یوم تبل السرائر انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر. دوران برزخ پس یک دوران حایلی است بین زندگی دنیا و بین زندگی آخرت. برزخ یعنی حایل بین دو چیز که دو چیز همگون مثل مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان. دو تا دریا هستن، هر دو آبن، اما یه حایلی بین این دو تاست که اینا به هم تجاوز نمی کنن، با هم قاطی نمی شن، مثل دریای شور و شیرین. در دوره برزخ ما در حالت موت به سر میبریم، یعنی انسان منهای بدن، او منهای ای پیکره، در دنیا در حالت حیات هستیم، یعنی ای پیکره فیزیکی جسمانی رو در اختیار داریم که ابزار فعالیت ماست. در آخرت مجدداً با پیکره جسمانی محشور میشیم. برزخ حایل بین این دو دوران حیاته. الا مقتولین فی سبیل الله که اینها در حال حیاتن در دوران برزخ و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تصور نکنید که کسانی هم که در راه خدا کشته شدن اونا هم مثل بقیه در حال موت به سر میبرن، بل احیاء، بلکه اینها زندگانی هستند، عند ربهم یرزقون، که در نزد پروردگارشان روزی میخورند. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، شادمانند از آنچه که خدای سبحان از فضل خود به آنها عنایت فرموده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا در آیه دیگری در سوره آل عمران، ولا تقولوا لمن یقتل، در سوره بقره، یکیش سوره بقره است یکیش آل عمران، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. خب اینا در حال حیاتند، این که اینها چگونه در حال حیاتند ما نمیدونیم، ولی روایتی است از رسول اکرم درباره جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر المؤمنین علیه السلام، که در جنگ موته شهید شده بودند، داره که رأیت، داره در مجلس ختم جعفر حضرت فرمودن که فی از آموتهی رأیته له جناحان یتیر و بهما مع الملائکته فی الجنه. جعفر رو دیدم که دو بال خدا بهش داده و با فرشتگان در بهشت پرواز میکنه. حالا به هر حال در اونجا یه رفت آمدی، حرکتی، جنبشی، حیاتی، رزقی، اونا استثناء هستن و شاید بسیاری از اولیاء خدا هم همینطور. در روایت داره که انبیاء الله لا یموتون بل ینقلون من دار الى دار، انبیاء خدا هم همینطور هست. خب این ادعی در عالم برزخ در حال حیاتن، اما بقیه در حال موت. این فکر میکنم موضوعاتی رو که راجع به برزخ عرض کرده بودیم تقریبا همش تو جلسات گفته شد. این یه نکته مونده بود و یه نکته هم راجع به رجعت. درباره انسان قرآن کریم هشدار میده به ما. یک جا در سوره منافقون درباره لحظات مرگ هشدار میدن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای اهل ایمان مراقب باشید که مال شما و فرزندان شما شما رو از یاد خدا به لهو نیندازه. تعبیر به لهو میکنن اینو شاید یه بار دیگه عرض کرده باشیم، خود این یه نکته ظریف ادبی است در قرآن. قرآن کریم گاهی واژه ای رو که باید بیاره جاشو عوض میکنه، یه واژه دیگری میاره و یه مفهوم جدیدی رو قاطی میکنه، یک ایجاز بسیار زیبای ادبی. در مقابل ذکر خدا غفلت قرار میگیره یا نسیان، نه لهو. باید بگن لا تقتلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یا باید بگن که لا تنسیکم، شما رو به فراموشی نیندازه، شما رو به غفلت نیندازه. چرا میگن لهو؟ در حقیقت دو تا جمله خلاصه شده در یه جمله. یه بار باید بگن مواظب باشید از یاد خدا غافل نشید، دو مرتبه بگن که اینو بدانید که اگر از یاد خدا غافل شدید در لهو خواهید بود. یه بارگی به جای واژه غفلت واژه لهو رو میذارن، یک جمله جای دو جمله رو میگن، میگن لا تلهکم، مواظب باشید که مال و منال دنیا، سرگرمی های دنیا شما رو از یاد خدا به لهو نیندازه. مفهومش اینه که شما اگه در یاد خدا نبودید هر کاری که بکنید دیگه لهوه. زندگی بریده از خدا در هر صورتش لهوه. حالا یا ایها الذین آمنوا، کما اینکه عمران یا عمران و آبادی زندگی انسان هم در یاد خداست. اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. نمیگه خدایا فقط من رو به یاد خودت بینداز، یه خدایا به عظمت خودت، به قدوسیت خودت کاری بکن که اوقات زندگی من به یاد تو آباد باشه. یعنی زندگی آباد و عمران زندگی است که در یاد و ارتباط و انس با او باشه. در غفلت از خدا زندگی در لهو، شکی در این نیست. ریشش لهو یلهو که لهوه، لهو به معنی سرگرمی. یعنی اگر یه هدفی داشت خب هدفه، اگر نبود سرگرمی میشه. مثل بچه ها بازی میکنن سرگرم میشن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. دنیا به خودی خودش اگر منهای تجارت آخرت باشه یه خورده بازیگریست و سرگرمی و تا تموم بشه. مگه غیر از این؟ بچه ها با یه چیزای کوچکتری بازی میکنن، بزرگتر با یه چیزای بزرگتر. ولی ما چجوری وقتی اون بچه حرف میزنه برای اسباب بازیش تعجب میکنی؟ بزرگتر از ماها وقتی میبینن ما برای امور دنیا حرف میزنیم تعجب میکنن که اینا چجور سرگرم بازی هست. به هر حال، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مراقب باشید که مال شما و فرزندان شما شما را از یاد خدا به لهو نیندازه. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی این گونه عمل کرد زیان کرده، ممکنه دنیا را هم به دست بیاره، ممکنه مال و ملال هم جمع بکنه، اما بدونید که زیان کرده. چرا؟ چون ان الانسان لفی خسر، قسمم میخوره، والعصر، قسم به همین زمانی که داری پشت سر میسته. ان الانسان لفی خسر، انسان داره زیان میکنه، یعنی او عمر محدودش و این زمانش رو داره از دست میده. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما هم اگر مال شما، فرزندان شما، زندگی شما، شؤون دنیای شما موجب شد که شما سرگرم اینها بشید و از خدا غافل بشید، بدونید که ضرر کردید. بدانید که در این راه و در این تجارت سودی نهفته نیست. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. این زیانمندی است. اگر کسی هم همینا رو برای خدا بخواد، در راه خدا، محبتش هم خدایی میشه، قهرش هم خدایی میشه، ارتباط با فرزندش هم عبادت اخروی میشه، همه چیزش شکل میگه. مهم اینه که مؤمن زرنگ باشه و زندگی رو در مسیر خدا تنظیم بکنه. وگرنه همه زندگی میکنن، همه غذا میخورن، کسی رو هم منع نکردند از استفاده از مواهب الهی. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اما در این حال اگر یک بارگی آدم سرگرم اینا بشه خب زیان کرده. و انفقوا مما رزقناكم. از آنچه که به شما روزی داده شده انفاق کنید. آدم این دستورات قرآن رو در جان خودش جا بده و هر چی که میتونه عمل بکنه دیگه. هر کسی از زندگی خودش به مقداری که بخشی از روزی خودشو داده باشه، یعنی اثری تو زندگیش بگذاره، انفاق بکنه. البته جاش میاد، اما این شهامت رو نشون بده خالص. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت. پیش از آنی که مرگتون برسه یا یکی از شما مرگش برسه. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. خدایا اگر میشد چه خوب که یک ذره به من مهلت میدادی مرگ من رو تا یه سرامت نزدیکی به تأخیر میانداختی، یه خورده، یه روز. یکی از این آقایون میگفت که یک دوستی داشتیم، میگفت من خواب دیدم که دارن من رو قبض روح میکنه. میگفت تو خواب التماس میکردم بذارید یک سجده بکنم. من قبل ایاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. ای کاش، لولا اینجا لولای تمناس، ای کاش تا یه سرآمد نزدیکی مرگ من رو به تأخیر میانداختی. خدایا میشه یه مهلتی؟ به ندرت میشه که گاهی اجابت میکنن. میگن شیخ الرامولی، نویسنده وسائل و شیعه، نوشته که من مریض شده بودم، مریضی که در حالت موت بودم، اون لحظات احتضار بود که 14 نور پاک ائمه هدا رو دیدم صلوات الله علیه. یک یک خلاصه عرض ادب کردم و متوسل شدم، گفتن باید برید امام عصر خودت متوسل بشی. به این مدام اومدم خدمت آقا، گفتم که آقا من از مردن حرفی ندارم، ولی یه خوده بذارید من بمونم، هنوز به زیارت بعضی از شما نیومدم، هنوز کاری نکردم، یه ذخیره‌ای برای آخرت. و بعد عمرش رو مدت زیادی تمدید کردم. گاهی اجابت میکنه اما نوعا اجابت نمیشه. ولی یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، اگر اجل کسی رسید خدا به تأخیر نمیاندازه. والله خبیر بما تعملون، خدا هم میدونه که شماها چه کردین. خب ببینید، پس در دم مرگ انسانها آرزو میکنن که مؤمنین، حتی چون خطاب به یا ایها الذین آمنوا، که یه خورده مهلت اضافه بشه. بعد از مرگ افراد فرق میکنن. موقعی که احساس حالتهای رفتن میشه، لحظات مرگ، تمنای تأخیر تقریبا برای همه مؤمنین شاید باشه. ظاهرا امام صادق علیه السلام سوال میکنن که مرگ برای مؤمن سخته؟ حضرت فرمودن که نه. سوال میکنه خب چطور میشه که مرگ براش مشکل نباشه؟ فرمودن وقتی ملک الموت میاد، این اول جزع و فزع میکنه، بعد بهش میگن آرام باش، من از پدر مهربان برای تو مهربان ترم، تو موقع راحتیت رسیده. بعد جاشو میبینه و با رغبت میره به اون طرف. حالا این شاید لحظاتش فرق میکنه، مراحلش، اما موقعی که بهش نشون میدن که میخوای بری، غم دلشو میگیره. مثل که آدم فکر میکنه این دانشجو فکر میکنه که خیلی وقت داره برای امتحان، یه بارگی متوجه میشه که فردا یا یه ساعت دیگه امتحانه، قصه دلشو میگیره که چرا این همه ساعتها رو ضایع کرد. بعد از رفتن از این دنیا مردم چند دسته میشن. ادعی رو قرآن نقل میکنه که اینها تمنای بازگشت میکنن. در همین سوره مؤمنون که آیه برزخ از همونجا نشأت گرفت، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، میگوید رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای پروردگار من رو برگردان، لعلی باشد که من اعمل صالحا، کار صالحی انجام بدم، فیما ترک تو، در آنچه که ترک کردم، یا در آنچه که از خود به جای گذاشتم، یا در اعمالی که دنباله. یه آیه اینه که کلا انها کلمتون هو قائلها، این سخنیست که او بر زبان میراند. کلا کلام ربعه، نه اینطور نیست، نمیشه، این حرفیه که او بر زبان جاری میکنه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، وقتی که تقاضا میکنن که ما رو برگردونین، جواب میاد کلا. کلا مثلا تو فارس معادلشو نداریم، هرگز نزدیک به معنای کلاست، عین جای کلا رو نمیگیره. مثلا نچنین است، حالا باید جمله جا نچنین است جمله است دیگه، جاش یه چیزی باید قرار بده. توی محاورات عامیانه یه معادل من براش پیدا کردم، طرف کلی حرف میزنه بهش میگه زکی، یا مثلا میگه زرشک، یعنی هر چی که تا حالا گفتی هیچی. مثلا اون زرشکی که توی محاورات عامیانه هست، البته کلا بسیار عددیه و قشنگه، تو ادبیات توی عبارتهای بسیار زیبا میاد، اما ببینید فرق زرشک با هرگز یه خورده فرق داره. اون وقتی یک حرفی میزنه، این کنهون میخواد از بن ریشه یه حرفشو بزنه، میگه زرشک. مثلا کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. از این کلمه استفاده کردن که برزخ وجود نداره. خیلی صریح قرآن در جواب اینها میگه کلا، نه، اینا میگن ما رو برگردونین خدایا، شاید بتونیم یه کاری انجام بریم. میگن کلا، یه حرفیه میزنه. حالا واقعا این آیه نفی میکنه رجعت رو. عجب گاهی حالت انکار داره، گاهی هم حالت واقعا استعجاب که آدم تعجب زده میشه چطور مثلا چطور شده اینطور شده، نمیخواد انکار بکنه. اما کلا رده، یعنی گاهی مثلا به اون معنا به کار میره. چرا؟ به هر حال حالا واقعا ببینیم این آیه نفی میکنه رجعت رو. ما میخوایم بگیم نه تنها این آیه نفی نمیکنه، بلکه اثبات میکنه. دو سه تا نکته رو توجه کنید. اولا این آیه ضمیری درش هست، حتی اذا جاء احدهم. پس ضروری است ما آیات قبل رو ببینیم، ببینیم مرجع ضمیر کیه. همینطور که عرض کردم آیات قبل دقیقا مربوط به مشرکین مکه است. تقریبا از آیات مثلا 81 بحثی رو بین رسول اکرم و قرآن و مشرکین مطرح میکنه. بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اعذا متنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، ان هذا الا اساطیر الاولین. دقیقا حرفای مشرکینه. تا میاد میرسه به آیه 93، قل رب اما ترینی ما یوعدون. پیامبر، خدا به پیامبر اکرم دستور میده اینجوری دعا بکن: خدایا اگه یه روزی وعده‌ای که درباره مشرکین دادی به من نشون دادی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدای من تو اونا نباشم. چون به پیغمبر اکرم وعده داده بود که یکی از این دو بلا بر سر مشرکین میاد، اما العذاب و اما الساعه، یا به عذاب دنیا مبتلا میشن، کار رو به جایی میرسونن که مثل اقوام مثلا عاد و ثمود خدا هلاکشون میکنه، یا حتی اگه این نشد در دنیا مهلت بهشون دادیم به وعده قیامت میرسن. یه بگو که اگر یه روزی خدا یا این وعده رو به من نشون دادی، اینا رو خواستی عذاب بکنی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا من بین اینها نباشم. و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، ما میتونیم توانمندیم که آنچه را که به اونها وعده دادیم به تو بنمایانیم، یعنی عذاب رو بر سرشون نازل کنیم. ادفع بالتی هی احسن، احسن و سیئه، نحن اعلم و به ما یصفون، ما حرفای اونا رو میدونیم. خیلی به خوبی این حرفا رو از سر خود دفع کن، کنهو دلداری میدن به رسول اکرم. و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحذرون. خب با این مقدمات حال آیه برزخه، حتی اذا جاء احدهم الموت، منتظر باشی مرگ هر کدام از این مشرکین که تک تک فرا برسد، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. پس این اولا آیه به عموم مردم بستگی نداره، مشرکین رجعت نداره. نظیر این آیه در آیه 91 سوره انبیاء ظاهرن، حالا در همین حدوده، که قرآن بیان میکنه یه سری از اقوام رو ما به دنیا بر نمیگردونیم. کیا؟ اونایی که در این آزمون و این دوره به کلی مردود شدن و با عذاب خدا نابودشون کرده، اینا مردود شدن، نباید برگردن. و حرامون علی قریت نهلکناها انهم لا یرجعون، قریه هایی رو که ما هلاک کردیم حرام است اینا به دنیا بر نمیگردن، قدغن کردیم اینا بر نگردن. چرا؟ انهم لا یرجعون. شریحش رو باز در سوره یاسین داریم: الم یرو کم هلکنا من قبلهم من قریت انهم الیهم لا یرجعون. این یک اصله، او قریه هایی که با عذاب استیصال نازل شدن بر نمیگردن. ذیل همین آیه سوره انبیا روایت هست در تفسیر مجمع البیان و فکر میکنم حتی در تفسیر المیزان، که در مجمع که حتما هست، که منظور قریه هایی هستن که به عذاب استیصال گرفتار شدن، اینا رو بر نمیگردونن به دنیا. چرا؟ چون اینا مردود شدن تا از این دنیا رفتن، دیگه کهن بهشون نمیدن. حالا البته بحث میکنیم که چرا رجعت میشه، فقط میخوام بگیم که این آیه راجع به عده خاصیست. اولا ثانیاً این کلا احتمال داره به دو چیز برگرده: انها کلمتون هو و قائلوها. یکی این که برگرده به درخواست رجعت، دوم این که برگرده به توفیق عمل صالح، یعنی کسانی که رفتن به عالم برزخ آیا میشه به دنیا برگردن یا نه. داریم بحث از این آیه شروع میکنیم.
عده ای از این آیه استنباط کردن که نمیشه برگردن، وجعت وجود نداره. ما میگیم این آیه دلیل بر نفی رجعت نیست، بلکه برعکس قرینه ایست بر اثبات رجعت. اما دلیل بر نفی نیست، چون اولا این هم به همه مردم بر نمیگرده که ما بگیم این آیه نفی رجعت عمومی میکنه. ثانیاً این کلا ممکنه که به دو مطلب برگرده. اینا میگن خدایا ما رو برگردون، این یک حرف، اگر برگردونی ممکنه عمل صالح انجام بدیم. کلا یه حرفیه داره میزنه، اگرم برگرده به دنیا معلوم نیست باز این موفق باشه، باز این همون آدمه. کما اینکه نظیرشو در یک آیه دیگری داریم که ولو ردو لعادو لما نهو عنه، اگرم ما برشون گردونیم باز همون غلطکاری ها رو میکنه، چون اگه برگردونیم باز نباید بفهمه که یه بار اومده تو دنیا، باز همین امتحان است و همین بساط، باز همون آدمه. خب اما قرینه ای که از این آیه ما استفاده میکنیم که رجعتی در کار هست اینه که اینا درخواست میکنن. بعد از مرگ انسان حقایق رو میبینه، لابد میبینن یه رجعتی هست که درخواست رجعت میکنه، اگه امکان نداره چجوری درخواست میکنه؟ احتمالا میبینن که عده ای رو بر میگردونن به دنیا و اینا درخواست میکنن. نمیخوام بگیم دلیل ها قرینه است، یعنی درخواست مشرکین که خدایا ما رو برگردون شاید بتونیم جبران کنیم، این قرینه ایست بر این که اینها برمیگردن به دنیا، یعنی امکان رجعت به دنیا هست. پس این از این آیه نفی رجعت یقینا اثبات نمیشه. حالا برگردیم به یک اعتقاد شیعه. از مسلمات اعتقادی شیعه اینه که عده‌ای، نه همه مردم، عده‌ای از مردم بعد از اینکه از این دنیا میرن و میمیرن یک بار دیگه برمیگردن به دنیا. ما روایات فراوانی در این زمینه داریم، کتابهای فراوانی نوشته شده، نوع علمای بزرگ ما درباره رجعت کتاب دارن. کتابی است به نام الایقاظ من الهجعه فی اثبات الرجعه، در این کتاب روایات رجعت رو نقل کرده، در مقدمه کتاب 32-33 تا کتاب رو نام میبره که علمای گذشته در خصوص رجعت کتاب نوشتن، همه علمای بزرگ، همه محدثین، من جمله همین ایقاظ الحج اعمال شیخ الرامولی است. چند تا بحث در زمینه رجعت هست که اول اصل رجعت مطرح بشه که یه چنین اعتقادی در شیعه وجود داره. تو همون مقدمه همون کتاب نوشتن بحث مفصلی است که هی میخوان به خوانندگان بقبولانن ممکنه یه چیزایی برای شما معقول نباشه، اما چون جزء اعتقادات و اصول روایی ماست باید بپذیریم. البته حالا اگر ما بحث رجعت و توفیق بشه یه مقداری بازش کنیم، میبینید غیر معقول هم نیست، کاملا هم معقوله و کاملا هم روشنه. اما خب میگید یه چنین بحثی بوده، حتی در زمان امام صادق علیه السلام اهل تسنن گاهی به شیعه طعن میزدن، میگفتن اینا قائل به رجعت هن. مثلا یه داستان خوشمزه‌ای رو نقل میکنن بین یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که بهش میگفتن مؤمن طاق و بین ابی حنیفه. میگن یه بار خیلی شوخ بود، ابی حنیفه یه بار بهش دید گفته که قائل به رجعت، یه پولی به من قرض بده تا در رجعت به برگردونه. گفت که تو به من قول بده که در رجعت به شکل آدم برمیگردی تا من بتونم. البته او که برمیگرده به شکل آدم برمیگرده، ولی میخوام بگم این مشهور بوده که خلاصه شیعیان رو طعن میزد که عده‌ای بعد از رفتن از این دنیا برمیگردن. این جزء معارف شیعه ما. حالا چند تا بحث در اینجاست. یک بحث اینه که چرا عده‌ای برمیگردن، اصلا برای چی این کار میشه. بحث دوم اینه که چگونه برمیگردن، چند بار برمیگردن، نظراتی که توی زمینه ها هست. با تصوری که قبل مثلا قدما در ذهنشون بوده، معمولا رجعت رو به این صورت تصور کردن که مثلا باید از دل خاک عده‌ای بیرون بیاد، در حالی که حالا عرض میکنیم که با نظراتی که مطرح شده شکل و شمایل بحث به کلی عوض میشه. اجمالا من به بعضی از روایات اشاره بکنم. یک بحث در یک روایت داره، در چند تا روایت که خدا مؤمن رو دو بار به دنیا میاره، که اگر بار اول به مرگ طبیعی مرده، بار دوم شهید بشه و برعکس. این رو باید برای خود من یه مژده‌ای بود. مثلا عده‌ای از این دنیا میرن تقاضا میکنن که در رکاب امام از ارواح نافداه باشن، تقاضای بعضی‌ها رو قبول میکنن مؤمن، مقداد میگن بر میگرده. سلمان، خیلی از اصحاب، مالک اشتر، در بعضی از روایات داره که اون موقع ظهور میان به بعضی از ارواح مؤمنین میگن که حاضرین برگردین، اونایی که سخت مثلا بوده براشون میگن بازم تلخی جان کندنی هست، میگن آره، میگن نه دیگه بس مون. مثلا اینا مطرح. ببینید حالا اولا امکان رجعت رو، حالا منهای بحثایی که هست در این زمینه، امکان قضیه رو روش بحث بکنیم تا بعد به آیات و روایاتش بپردازیم. انسان یه زمانی در عالم زر بود، با یه تشریفاتی اومد به دنیا. انه فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید نگاه بکنه که از چی آفریده میشه. خلق مما انضافق یخرج من بین صلب و ترائب، میاد از محفظه قفسه سینه پدر عبور میکنه، میره تبدیل میشه به یه سلول. انه علی رجعه لقادر، خدا بر بازگرداندن او به حیات توانمنده. این دوران حیات تمام میشه، میره به عالم موت، میره همون ذره میشه. دو مرتبه خدا میتونه این کار رو از اول بکنه یا نمیتونه؟ چه فرق داره؟ مگه ده بارم بخواد میکنه؟ بازگشت در قیامت هم همینطوره، همون ذره رو تبدیلش میکنن به سلول، پرورشش میدن، انسان به صورت نوجوان از دل خاک میاد بیرون. حالا بحث تفصیلیش برای مراحل قیامت انشاءالله. این کار امکان پذیره، انسان ممکنه که امکانشو داریم بحث میکنیم، اگر از این دنیا رفت بیرون در قالب او ذره، دو مرتبه برگرده در بدن یه انسان دیگری، دو مرتبه بیاد وارد دنیا بشه، یعنی این مرحله رو از نو طی بکنه. عقلا امتناعی در این زمینه است؟ داریم رو امکان قضیه فعلا بحث میکنه. تو دل خاک هم ممکنه کشت بشه یه بار دیگه برگرده، کما اینکه در قیامت میشه. یه بار دیگه ممکنه از یه پدر مادری دیگه هم برگرده، هیچ مانعی نداره. اما این بحث با بحث تناسخ کاملا فرق میکنه. این سه تا نکته است، اینا بهش توجه بشه. چه بسا کسانی که در بار اول حجت براشون تمام نشده، یه بار دیگه بیارنشون حجت براشون تمام بشه، کلاس ببینن، دوره ببینن. همین تولد مجدد از پدر و مادر اگر باشه، بازم یا از دل خاک به هر شکلی که باشه، با تناسخ به کلی فرق داره. ببینید محور بحث تناسخ اینه که یک، بازگشت به دنیا. دوم این که تناسخیون میگن وقتی برمیگرده در بدن دیگری حلول میکنه، حلول در بدن دیگری، چون حرفشون اینه دیگه، یه آدم دیگه، یه کسی دیگه، یا یه حیوان حتی گاهی. میگن اگر در بار اول آدم خوبی بوده، این دفعه برمیگرده در بدن یه آدم مفلوکی که عذاب بکشه. اگر آدم خوبی بوده، برمیگرده در یک وضع مرفعی که لذت ببره. چرا این طور میشه؟ برای پاداش و کیفر. یعنی سه تا بحثه، بازگشت به دنیا یک، حلول در بدن دیگری دو، علت برگشت پاداش و کیفره. در اولی بین اعتقاد به تناسخ و اعتقاد به رجعت مشترک، در دومی اختلافه، اما اختلافیست که موجب کفر نمیشه. تا اینجای تناسخ کفر نمیاره، ما میگیم نه، خودش مجددن براش بدن بازسازی میشه، حالا به هر شکلی، چه تو خاک باشه چه تو بدن پدر و مادر. این اختلافه، اما اختلافیست که تا این اندازه از باطل بودن اعتقاد کفرآور نیست. اگه کسی یه جوری معتقد بود کافر نمیشه. سومی درش اختلافه و اختلافیست که موجب کفر میشه. چرا؟ این لازمش اینه که پاداش و کیفر در دنیا باشه و لازمش انکار قیامته. و تناسخیون مسئله عدل خدا رو اینجوری حل میکنن که یه دفعه دیگه میارنشون تو دنیا پاداش و کیفر میبینن و دیگه نیازی به قیامت نیست. ما با تناسخیون در یک چیز مشترکیم، در دو چیز اختلاف داریم. در این دو چیزی هم که اختلاف داریم، یکیش خیلی مهم نیست، یعنی کفر نمیاره. به هر حال اعتقاد باطله اما کفر نمیاره. اونی که کفر میاره یه قسمت سومه. نکته جالب اینه که در اعتقادات صدوق اومده اعتقادنا فر رجعت انهو حق، ما معتقدیم که رجعت حقه. آیات و روایات رو در اثبات رجعت میارن، آخرش میگن که و تناسخ باطلون، اما تناسخ باطله. و من دان بهی فهو کافر، اگر کسی معتقده به تناسخ بشه کافر میشه. چرا؟ لأن فیه ابطال الجنت و النار، چون در اعتقاد به تناسخ ابطال بهشت و دوزخه. پس همین که یک قسمتی از بحث با تناسخیون مشترک بود، نباید بگیم رجعت به همون تناسخه، نه خیلی با هم فرق میکنه. خب ببینید، پس مسئله تا اینجا این میشه که رجعتی از نظر شیعه وجود داره. رسول الله علیه